أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيام شهادت و سوگواری امام باقر علیه السلام رو پیشا پیش به محضر همه شیعیان و محبان و پیروان اون حضرت و به محضر بقیت الله العظم و به محضر همه شما بزرگواران عرض تسلیت دارم. انشاءالله که خدای متعال به ما توفیق بده که این ایام رو که از مصادیق تعظیم شعائره اهتمام بهش داشته باشیم، در جا بهش داشته باشیم، غفلت نکنیم و در بزرگداشت و تعظیمش تلاش بکنیم. امام باقر علیه السلام خیلی مظلومه، خیلی غریبه، با همه این شعارهایی که میدیم و با همه این حرفهایی که میزنیم و با همه این تلاشهایی که میشه، همچنان غربت و مظلومی امام باقر علیه السلام خیلی تو چشم میزنه، خیلی پیداست. خب این ایام که دیگه کم کم کسی مدینه نیست و همه میرن به سمت مکه و آماده میشن برای اعمال اونها، بعد اینی که خلبت اون شرایط خاصی هم که بر بقی حاکمه، اون هم مزید بر علت خود شهادت غریبان امام باقر علیه السلام و از همه اینها بالاتر کم توجهی و بی‌دقتی ما شیعیان نسبت به جایگاه حقیقی امام باقر علیه السلام و نقش کلیدی که امام باقر علیه السلام در حفظ اسلام عزیز، در حفظ جریان دانش در اندیشه اسلامی، به ویژه در حوزه‌های فقه و حدیث و همین اصولی که ما تاریخش رو داریم بحث میکنیم، اینها غربت و مظلومیت امام خیلی تو اینها پیداست. ماها خیلی توجه نکردیم. نهایتش اینه که بالاخره ما یک نیازی داشتیم، یک تکالیف شرعی به دست میاریم، از اهل بیت من حیث المجموع استفاده کردیم. اما اینکه هر یک از این بزرگواران چه نقشی داشتن و چگونه در پیش برده فقه و شریعت و ایمان اثرگذار بودن، این متاسفانه خیلی مورد دقت قرار نمیگیره. خب این ایام فرصت خوبیه آدم یه بازنگری بکنه، یه مطالعه بکنه، یه دقتی بکنه و یکی از راه‌های جدی تقرب به اهل بیت علیهم السلام کسب معرفت نسبت به اون حضرات نورانی و اون ذوات مقدس است. انشاءالله که خدای متعال روزی ما بکنه فهم اهل بیت رو، شناخت اهل بیت رو، معرفت به اهل بیت رو و معرفت به معارف اهل بیت رو. گاهی آدم مثلا غصه میخوره که ای کاش مثلا یک دور اولا روایات امام باقر علیه السلام رو خونده بودم، چه موضوعاتی مطرح کرده امام روایاتشو، چه حوزه هایی رو در بر میگیره، چه نکات فنی دانشی رو طرح کرده، یا اگر رفت به اون بحث های مبنایی و دقیق تر که دیگه چه بهتر. یعنی جزء ائمه پر روایت ما در حوزه های مختلف دانشی، به ویژه در حوزه فقه و اصول امام باقر علیه السلام. عرض کردم خدمت شما پیشتر که عبدالاله سنی عراقی برای امام باقر یک کتاب نوشته، فقه امام باقر علیه السلام، محمد بله ابن زهره که عالم سنی مصریه برای امام صادق علیه السلام کتاب نوشته، برای زید کتاب نوشته، برای ابو حنیفه کتاب نوشته، در حسطای اینها راجع به امام باقر علیه السلام مفصل صحبت کرد. سنی ها تا هنوز بیشتر از ما کار کردن نسبت به اهل بیت، نسبت به حضرات معصومی. این جای غصه و ناراحتی داره، این نشونه غربت و مظلومیت اهل بیته. اینا گاهی اوقات خیلی بیشتر میشه. حالا در مورد امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، این دو امام بزرگ، حالا ما در امامیه یه خورده بحثای فقهیمون بیشتر بوده، یه خورده دقت هامون بیشتر. بعضی وقتها نسبت به بعضی حضرات معصومین مثل امام حسن، امام حسین علیه السلام، یک جنایاتی مرتکب شدیم ما در امامیه که اصلا قابل اغماز و گذشت نیست. صحبت از حدیث و ترویج دانش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پیش میاد، ابن عمر و امثالهم که اینها اهل فتوا و سلیقه و نظر شخصی بودن، به عنوان محدث جا زده میشن. بعد امام حسن و امام حسین میگن که حدیث نداشتن، در حالی که نگاه میکنین در دوره‌ای که اصلا حدیث رسول الله خوندن هنوز باب نشده، پرچم سنت رو امیرالمومنین به دست گرفته و پرچم امیرالمومنین مستقر نشد مگر به تلاش امام حسن و امام حسین. تصریح خود مصادر عامه هم همینه که شغل شاغل این دو امام بزرگوار این بوده که سنت رسول الله رو ترویج میکردن، تجمیع میکردن، در بین مردم منتشر میکردن و بیانات امیرالمومنین علیه السلام رو. همین گزارش‌های مانده از امام حسن و امام حسین علیه السلام رو وقتی آدم مطالعه میکنه، از امام حسین بالغ بر 1100-1200 گزارش حدیثی موجوده، از امام حسن علیه السلام بالغ بر 500 گزارش حدیثی موجوده. بعد در امامیه گاهی اوقات یه حرفایی میزنن اصلا آدم تعجب میکنه، میگه امام حسن و امام حسین که حدیثی اینقدر ندارن. بله، احادیث ما در امامیه از این امامین علمین کمه، این مال اینه که امام حسن و امام حسین حدیث نداشتن، یا مال اینه که شیعه مخلص نداشتن، مال اینه که اصحاب خوب نداشتن. اصحابی که امام باقر و امام صادق داشتن و حدیث امام باقر و امام صادق رو دست ما رسوندن از طرق مطمئن و موثوقون به اینها، در اختیار امام حسن و امام حسین نبود. تو شرایطی که می آمدن با اهانت و با بد و بیرا و بیادبی با امام حسن و امام حسین تعامل می کردن، فضای جامعه اسلامی رو عوض کردن، تبدیل کردن به فضای حدیثی. اون وقت شعارش رو بقیه می دن، جستش رو بقیه می گیرن. کار رو جایی رسیده که امروز اگر کسی میگه امام حسن و امام حسین منشأ این تحول در جهان اسلام بودن، بعضی در امامیه خوف این دارن که آقا نگی نه یه وقت نگن که امام حسن و امام حسین جز ما بودن. آقا شما چقدر از کار خودت کوتاه میای، چقدر از اون وظائف خودت کوتاه میای که حالا تازه اون طرفش هم ثابت بشه که امام حسن و امام حسین حدیث داشتن، این یه جوری باید قائمش بکنیم، منشأ تحول دادن یه جوری قائمش بکنیم که مبادا اونا سوء استفاده کنن. خب تو استفاده کن. فریاد امیرالمومنین که بلنده، میفرماید که اونها بر باطل خودشون از شما بر حقتون استوارترن. اینا هر چی آدم نگاه میکنه در تاریخ اهل بیت علیهم السلام میبینه همینجور، اونها بر باطل خودشون استوارترن تا ما بر حق خودمون. ما مدعی پیروی اهل بیت هستیم، ما مدعی تشیع هستیم، ما مدعی امامیه بودن هستیم، ولی گاهی اوقات آدم خجالت میکشه میبینه اگر نبود بعض از تلاش های منصفین از عامه، خیلی از آثار و احادیث و از ثمرات و برکات اهل بیت مخفی میموند و از دست میرفت. خب این خوب نیست، این اشکال، این ضعف ماست، این نقص ماست. اون جایی که مثل حکم ابن عتیبه ها میامدن زانو میزدن محضر امام باقر که همسن امام باقر یا بزرگتر از امام باقر بودن، امام باید بشی التماس بکنه که لو اوتیتو و شاب بنمیشی علم نتفقه فدین لعدبتو، باید با التماس بکشوندش پایه بحث، پای دقت فنی، پای بحث دانشی، پای توجه و التفات. این ناقصیه، این اشکاله، این ایراده. خدای متعال کمک کنه به ما و توفیق بده به ما که تو این مسیر باشیم. اون مثالها و مصادیقی که اینی احب و انعرا فی شیعتی مثلک و امثال اینها، اینها اون جهدهی هایی که اهل بیت علیه السلام برای ما کردن، یعنی آقا اینجور باش، همیشه فهیم باش، همیشه اهل استنباط باش، همیشه اهل دقت باش، با زاویه دانشی خوب نگاه کن. انشاءالله که خدای متعال ما توفیق بده نزدیک بشیم به اهل بیت، آشنا بشیم، معرفت پیدا بکنیم و در این مسیر ما رو حفظ بکنیم. صلواتی بفرستیم. خب سوالی نکته اگر هست من در خدمتم، اگر نه شروع کنیم بحث رو.
فقیه خواست در مورد تاریخ فتح عمل امام کلن کسی انجام نداده بین امامیه یا بوده؟
چرا هست، برای امام کاظم علیه السلام یه فقه امام کاظم دارن، فقه امام صادق آقای محمد جواد مغنی اعم از امام صادقه، من به عنوان مذهب امام صادق این کار رو کرده، مذهب جعفری و شیعه، ولی خب اسمش رو گذاشته فقه امام صادق. فقه امام کاظم علیه السلام کار شده، یک رساله سطح چاری اخیراً ظاهراً داره کار میشه برای همین روایات فقهی امام سجاد علیه السلام. این خیلی زیاده، امام سجاد چیزی بالغ بر 1500 حدیث در مجموع مذاهب اسلامی داره، حدیث فقهی، این چیز عظیمیه، ولی متاسفانه بازخوانی نشده اونجور که شایسته است. این که من میگم، من یه توقعی دارم که میگم، یک انتظاری دارم که میگم، کارهای جسته گریخته اینجوری فی الجمله هست، کتابهای فقهی ما هم پر از آراء و بیانات از بیانات اهل بیت علیهم السلامه، اما به آرایی که حول این بیانات شکل گرفته و بحث شده، اما اینا نه، اینا به اندازه حل نیاز خودمونه، به اندازه ضرورت رفتیم بهش مراجعه کردیم. شما الان نگاه کنید، یک شخصیت دانشمند بزرگی الان در مثلا دنیا پیدا می‌شود، همه جای دنیا مرسومه ها، این آقایان غربی ها یک نمیدونم کانتی دارن، یک دکارتی دارن، یک روسوی دارن، یک نمیدونم کذابی دارن، که خیلی از این متفکرین به دانشمندان خودشون اعتراف دارن به اینا که این عقل درست درمون نداشته، تو رفتار اجتماعیش مشکل داشته، تو اخلاق تعاملیش مشکل داشته، توی هزار معضل و مفسده براش میشمرن، ولی میبینید نوشته ها برای معرفیش و برای فکرش و حالا یک نکته ای فهمیده، پایان نامه ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، ده ها کتاب گزارش نوشتن. ما 14 معصوم داریم که هر معصوم یک نقش کلیدی داشته و یک سیر تکاملی رو برای تحقق اسلام حقیقی ایجاد کرده و پیگرفتیم. آقا همه شون نور واحدن دیگه. بله همه نور واحدن، اما این چیکار داره به کمکاری ما؟ یعنی من توقعم اینه که مثلا فرض کنید اگر قرار امام باقر علیه السلام مورد مطالعه قرار بگیره، همه آنچه که از امام باقر در جمیع مصادر تاریخی و حدیثی ما هست، این جمع‌آوری بشه یک جا و این کار امامیه است، این کار ماست، بقیه نباید بکنن. وقتی بقیه کردن نتیجهش این میشه، کسی اگر خواست فقه امام باقر رو بفهمه مراجعه میکنه به کتاب عبدالاله، خواست به خیمه مصادق بفهمه مراجعه میکنه به کتاب زهری، و تو اونجا الا ماشاءالله مطالب نامربوط به امام باقر و امام صادق علیه السلام نسبت داده شده. من یک مقاله‌ای در فقه زیدیه داشتم، اونجا آوردم، یکی از چیزهایی که اونجا اشاره کردم همینه که این چه که این آقای ابو زهره داره انتساب میده به امام صادق علیه السلام ناشی از گزارش‌های زیدی‌هاست، به گزارش‌های زیدی‌ها مال خودشون نیست، گزارش‌های یکی از عامه گرفتن، بعد همون رو احرام و فشار کرده تو سر امامیه میزنه که شماها دروغ بستید به امام صادق. شما روایات صحیح از طریق درست داریم؟ اون روایت مال خود زیدی هام نیست ها. بعد اون احتجاج میکنه میگه اخوانکم زیدیه اینجوری گفتن. معلومه شماها دارید حرف رو میزنید. خب آخه چرا باید همش احتجاج علیه ما صادق؟ مال اینکه ما کار نکردیم. مال اینکه مصدر اونه. مصدر ما نیستیم. اون چه که هست باید جمع بشه به تفکیک مذاهب، به دقت فنی، اگر موافق است از موافقاتش استفاده بشه برای احتجاج، خیلی زیاد اینا به درد میخوره. اگر مخالف است تقریر و توجیه بشود، خطای راویه مشخص بشه، خطای عقیدتیه مشخص بشه، خطای تعمد به کذب بر اهل بیت بوده باید مشخص بشه، ایناش باید در بیاد. این تحقیق جامع باید به نحوی باشه که اگر کسی تو دنیا خواست بره مراجعه کنه امام باقر رو بشناسه، بگه آقا باید برید ببینید امامینه چی گفتن. یک روزی سالها پیش وقتی میخواستن کرسی اسلام شناسی بگذارن، امامیه که در خواب بودن اسماعیلی ها همه کرسی های اسلام شناسی رو گرفتن در غرب. حالا شما هرچی راجع به اسلام، راجع به تشیع، راجع به اینها میخواید بگید، مصدرش این آقایان اسماعیلی شدن. خب چرا باید اینجور باشه؟ اونی که من توقع دارم اینه که اگر ما قراره، یعنی همینطور که راجع به مثلا فرض کنید که گاهی راجع به بعض از محققین می نویسن آقا مکتب اصولی فلانی، خب راجع به اصول امام صادق چند تا کتاب نوشته، راجع به اصول امام باقر چند تا کتاب نوشته، کجا تقریر کردید اینها رو؟ بله یک کلیاتی جمع کردیم همه رو در اصول اصیله یا در اصول اصلیه شبر و فیض و شیخ ها رو در فصول مهمه و امثال اینو برای یک کارهای شده همچون این. نه آقا یک جمله گفته یک متفکر غربی، حالا جمله بعدی هم نیست، جمله خوبیه ها، جمله دانشی فنیه، ولی چقدر کتاب ها نوشتن تازه به یک جمله. این همه بیان از امام داریم ما، این همه تبیین و تغییر داریم از ائمه علیهم السلام. مثل اون تنزی که تعریف میکردن میگفت ما از اینا زیاد داریم، همین جوری شده، شدیم مثل ماهی که داخل آب و ضرورتش رو حس نمیکنه، ارزشش رو حس نمیکنه، بهش توجه کافی نمیکنه. نه اینکه نشده اصلا هیچ کاری ها، عمده تلاش های ما همین به وفایات و یعنی ضبط وفایات و موالید و اولاد و نمیدونم این. بعضن هم که به الحمدلله رفته به سمت رویکردهای مسیحی از جشن تولد گرفتن ها گرفته، که اینها داره به بعضن به بعض از اهل علم هم سرایت میکنه. دیدم میگه آقای فاضل عالم معروف مشهور نشسته با شاگرداش کیک تولد گذاشته جشن تولد گرفته. حالا ممکن خودش نکرده باشه، موافق هم نباشه، ولی این عکس از شما منتشر داره میشه. نشستی پای کیک و نام برات کیک گذاشتن که مثلا چند سالت شده مثلا. این اصلا این چه ربطی به فرهنگ ما داره؟ هم هرچی به ما ربطی نداره خیلی خوب پیاده میکنیم، اما اون که به ما ربطی داره باید روش کار کنیم. سخته. یه روزی که من گفت آقا هری پاتر 40 میلیون نسخه در انتشارات فروخته، اون موقع که چاپ میشد، اون وقت کتاب های حدیثی ما مثلا 1000 نسخه هم نمیره، 500 نسخه چاپ میکنن، 300 تاش هم هدیه میدن و فلان. گفتم بله بله، خاطر اینکه اون کتاب میبره یه آدم رو در خلسه و خیال و خیال بافی و اینها میاره، توش توی عالمی جداش میکنه از زندگی دنیا و مشکلاتی که نمیتونه حلش بکنه. اما اینجا تو روایات احادیث ما راه حل برای زندگی دنیای شما داده، راه حل برای تمهید عقبای شما داده. این کار میبره، زحمت داره، بلکه کسی دنبال کاری که زحمت داشته باشه نمیره. این معرفت و شناخت این چنینی نسبت به اهل بیت هم به جرح ایزن همینجوره، کار میبره. آقا زحمت داده چه کاری، آقا چه زحمت میدید به خودتون؟ این مشکله. اون که من بهش اعتراض دارم اینه، اینی که تو مناسبت ها هی تذکر میدم، هی یادآوری میکنم، برای این که اولا یاد خودم بمونه، ثانیا هم که شاید برای دیگری هم مفید باشه، او هم بخواد مثل من یادش بمونه و حواسش باشه. البته خیلی ها توجه و التفات دارن، شما هم توجه و التفات دارید، این نافیه توجه و التفات و زحماتی که میکشید و میکشند و انجام میشه نیست. توقع من زیاده. خب سوالی نبود، نکته ای نیست. در دوره تصنیف علم اصول که گفتیم از اوائل قرن 3 و 4 تا محقق حلی، که حالا قرن 3 رو گفتیم که خیلی چون مکتوب قابل تحلیلی به دست ما نرسیده خیلی نمیتونیم روش مانور بدیم، همین فل جمله از مکتوبات اوائل قرن 4 پیداست که علم اون دوره شکل گرفته، این دوره تصنیفات جدی داره راجبش صورت میگیره. و گفتیم که این دوره رو ما از جناب مفید یعنی مطالعه تحلیلی این دوره از جناب مفید تا محقق کرکی آثار مکتوبی که وجود داره مورد مطالعه قرار داد. کلیتش هم گفتیم که اون چه که آیان به عنوان دوره رکود و اینها گفتن که حرف قابل اثباتی نیست، فقط یک ادعاست، منتها در افواه رجال افتاده و شایع شده. تفکیکم بین عرض کنم خدمت شما که شیخ طوسی و ما بعدش، سرائر و ما بعدش رو نمیپذیریم، به خاطر اینکه چی؟ ما به ازای قابل تحلیلی که بگیم یک تفاوت جدی اتفاق افتاده، یک مرحله جدیدی از فقه شروع شده نداریم. تا محقق، خود محقق رو به یک زاویه‌ای میشه منشأ تحول دونست، ولی ما خیلی موافق با این هم نیستیم. محقق در واقع اون حلقه جامع این دوره تصنیفه که میشه گفت در تا محقق تصنیف اون شکل کاملته، یعنی تصنیف علم اصول به لحاظ ساختاری و به لحاظ فروع ساختار کامل و قابل قبولی پیدا کرده. همون بحث ها همونه که شیخ مفید مطرح کرده، بحث ها همونه که سید مرتضی مطرح کرده، همونه که شیخ طوسی مطرح کرده. در فروع، ساختار، شیوه بحث ها، حتی رویکردهای مبنایی تفاوت جدی وجود ندارند. این توجیهات هم که شیخ جناب ابن ادریس شیخ طوسی رو نقد کرده و یک منشأ تحول جدی شده، این مناشیت اینه که آقایان نرفتن ببینن که قبلی هم نقد کردن، و از اون بدتر اینه که خودشون در کتاب هاشون نوشتن که قبلی هم شیخ طوسی رو نقد کردن، از دوره خود شیخ طوسی تا بعد از شیخ طوسی تا ابن ادریس همه نقد کردن شیخ طوسی رو، همه اینها رو نقد میکنن و بازم میگن که آقا دوره رکود بوده و دوره و نقد ابن ادریس یک نقطه تحولی بوده. چه فرقی کرده نقد ابن ادریس؟ یعنی دعوایی که میخورده ای که طعن و کنایه ای که معاصرین ابن ادریس به ابن ادریس دارن هم بد فهمیده شده، خیال کردن به خاطر اینکه شیخ طوسی رو نقد میکنه دارن باش چیز میکنن چپ میکنن. نه، گاهی اوقات ابن ادریس زیاده روی میکنه در نقد. علت اینکه به ابن ادریس خورده میگرفتن زیاده روی در نقده. ابن ادریس هم که زیاده روی میکنه مجموعه نقدها، زیاده رویش البته ربطی به این نداره، ابن ادریس هم که داره نقد میکنه نقدش کاملتر از بقیه است، ولی ناشی از اینه که قبل از او 10 نفر نقد کردن، همه اینا در اختیار ابن ادریس هست، خب معلومه نقد کاملتری میکنه. یک اشکال این گرفته، یک اشکال اون گرفته، یک اشکال ابن ادریس اومده همه اینا رو جمع کرده. خب بله، ولی نه قبلش و نه بعدش منحصر در اون نیست که، یعنی سدید الدین حمصی رو، ابن زهره رو، اینها معاصرین خود شیخ طوسی از اجلا که در حکم استاد شیخ طوسی هم بودن، مثل سید مرتضی تا حلبی تا عرض کنم خدمت شما که سلار دینمی، ابوالفتح کراجکی، اینا شما بابا شاگردای مفیدن، شاگردای سید مرتضی هم دوره شیخ طوسی هم، بعضیشون بزرگتر از شیخ طوسی هم. کجا مقلد شیخ طوسی هم؟ کجا مروج شیخ طوسی هم؟ اتفاقا اینها هم نقد کردن، اینها هم حاشیه زدن، اونتا بر اقرام اشباه خودشون، اون تواضع علمی سید مرتضی که بر شاگردش حاشیه میزنه، اون اخلاق دانشی که در بین اینها حاکمه، اینا متاسفانه خوب دقت نشده. حتی بعضا نقد کردن ها، آوردن همه این مطالب رو، ولی انگار نخونده آوردن، انگار اصلا توجه نمی کنه چی داره میگه. مثل همین دوره رکود یا 100 سال بعد از شیخ طوسی دوره رکود بود. خب آقای صد فل جمله یه چیزی گفته، خدا رحمتش کنه، شما که خودت داری نقل میکنی شیخ طوسی 460 از دنیا رفته، سلیل الدین حمصی 485 به دنیا اومده، چقدر فاصله این دوتاست؟ ابن زهره 511 به دنیا اومده، چقدر فاصله این دوتاست؟ به لحاظ دانشی کمتر از 40 سال حمصی فاصله داره با شیخ طوسی، کمتر از 50 سال ابن زهره فاصله داره. کو خودتون میگید حمصی و زهری، ابن زهره، اینا ناقدان شیخ طوسی بودن، مقلد شیخ طوسی نبودن، حاشا و کلا که باشن. خود ابن ادریس اینا رو با جلالت یاد میکنه، شاگرد ابن زهره است. کو 100 سال میگه یک سال، بعد خودش آورده اینا رو تاریخ زده. حالا آیه سعدی تفسیر رو نداره، یه فل جمله کلی گفته، خطا کرده، اشتباه شده. شما که داری به تاریخ دونه دونه نقل میکنی، خودت متوجه نیستی چی داری میگی؟ عجیبه، واقعا عجیبه. خودش داره نقل میکنه، میگه این چرا، این تاریخ وفات این، اینه تاریخ ولادت این، اینه تاریخ وفات اون، اونه تاریخ. آقا اینا مثلا 20 سال میخواسته درس بخونه دیگه، 20 سال بعد شیخ طوسی به دنیا اومد. خب بعد کجا شد 100 سال؟ نهایت 40 سال تفاوت این دو تاست. 100 سال از کجا آوردی؟ تازه مشکل بعدی اینه که تو این دوره ای که شما دارید میگی منحصر نمونده. شما دو تا اثر مونده از تو براتون، از ابن زهره قنیه مونده، از حمصی هم نقل های المصادرش مونده. از این دو تا فهمیدید که شیخ طوسی به جدی داره نقد، به جد داره نقد میشه. بقیه که نوشتن اثرشون از بین رفته، به دست شما نرسیده، فقط بعضی از آراشون در کتاب ها نقل شده. خب اونها کتاب اصولی داشتن، از کجا فهمیدید که اونها مقلد شیخ طوسی بودن؟ عجیب. این واقعا بابا به حرفی که خودت داری میزنی دقت کن، به مطلبی که خودت داری میگی دقت کن. چطور از این ملغمه ای که درست کردی دوره رکودی در میاد؟ حالا با همه این وجودها کار به این مطالب هم نداشته باشیم، ما می‌خواستیم ببینیم که سیر این مباحث چه شکلی شده، ببینیم چه تغییری کرده، آیا مقلد بودن یا نبودن، چه کار می‌کردن. جواب مفید رو عرض کردیم و دقت کنید راجع به مفید ما بحث چارت بحثی شیخ مفید رو گفتیم. یک اشتباه دیگه هم که خیلی عجیب اتفاق افتاده، خیلی راحت میگن آقا شما مقایسه کن بین مثلا اصول ابن زهره با شیخ مفید، ببین چقدر فاصله زیاد. بابا اصول شیخ مفید مگه دست شما هست؟ شما یه خلاصه ای از اصول شیخ مفید دارید؟ این تذکره خلاصه ایه که احتمالا محقق کراجکی آمده خلاصه کرده، از تو کتاب کراجکی در آوردن الان چاپ کردن، جدا جداگانه چاپ شده. این که بعد رو همین مثال ها میهن اصول بسیطی بوده، آدم هرچی نگاه میکنم اینه چقدر فنی و دقیق شکل مفید بحث کرده. و اگر قرار باشه بگیم که ما کسی مورد تقلید واقع شده، شیخ مفید است که الهی اومن آهازا همین بوده. من چونم چرا این شیخ توسی اینقدر مظلوم افتاده و او رو اینجوری مورد حجم قرار میدن، یا میخوان نمیدونم میخوان کسی رو بزرگ بکنن؟ خب نیازی نداره، شیخ طوسی شخصیت عظیم و اثرگذاریه، در اثرگذاری شبهه‌ای وجود نداره. اما اینکه مقلدش بودن اینو نمیفهمم من، تا هنوزم برای من حل نشده. اگه شما راه حلی براش پیدا کردید خب به ما هم بگید استفاده کن. چارت بحثی که شیخ مفید بحث کرده، ادله رو، کتاب و سنت و اهل بیت رو، بعد راه‌های دستیابی به اینها، لسان اخبار، اجماع و عقل رو، اون نگاهی که شیخ مفید به خبر واحد داره، خبر متواتر داره، اعتبار مرسلات امامیه داره، این تو تمام این دوره همه این بحث‌ها هست. حالا یکی یکی اشاره می‌کنم می‌بینید. بحث ظهور هست، امر و نهی هست، عام خاص هست، اشتراک لفظ معنی هست، حقیقت مجاز هست، استصحاب هم هست، تعادل و تراجی هم هست. منتها یکی از نکته هایی که باز دوباره دقت بکنید، اون جلسه هم فکر کنم اشاره کردم، اینه که آیان که آمدن تاریخ علم اصول نمیشتن، نمیشتن اصول عملیه در دوره مفید استصحاب بود. نمیدونم بعدن سید مرتضی آمد احتیاط و براعت رو بهش اضافه کرد. این آقا اصول عملیه نبود اون موقع، اون موقع اینا دلیل عقلی بود. اصلا این تلقی که با ذهنیت امروز خودت داری اون دوره رو تحلیل میکنی، اصلا متوجه نیستی چی داره میگه. اون نگاهش اصلا به این مسائل مسائل عملی نیست، نگاه عقلی داره و از مصادیق تأکید او بر عقله. اصرار داره که جز در مسائل این عقلگرایی هم جز فاکتورهاییه که تو این دوره خیلی زیاده، خیلی زیاد تو نویسندگان اصولی اتکای به عقل، چه اونهایی که در ضمن کتابهاشون آوردن مثل جناب ابن ادریس، و چه اونهایی که کتابهای مستقل نوشتن. این تأکید بر عقل رو شیخ مفید داره، سید مرتضی داره، عرض کنم خدمت شما که خود شیخ طوسی داره، ابن زهره داره، عرض کنم خدمت شما که دیگران، اونایی که از آرای ازشون مونده اینها هم به شرح هستن. خب عرض کنم خدمت شما که جمله ویژه فل جمله ویژگی های شیخ مفید، جامعیت، ادله محور بودن، تأکید بر قرآن و عقل گرایی. حالا اختصار هم که مال تذکره است دیگه، خیلی کاری باهاش ندارم، یعنی نمیخوام بگیم که خود همین موضوع ها، ولی طریق ما برای فهم شیخ مفید این تذکره است فعلا. و شیخ مفید یک نقش کلیدی در امامیه داره ها. شیخ مفید در واقع اون شخصیت اصلیه که منظومه اندیشه ای امامیه رو در واقع ضبط کرده، تقریر جامع و خوبی داده. این رو خیلی ها دیدن، بعضی ها دیدن به شیخ طوسی تطبیق میدن. شیخ طوسی جلالت و عظمتش محفوظ، ولی او خودش متأثر از جناب مفیده. اگر بخوایم به لحاظ دانشی نگاه کنیم، منظومه اندیشه‌ای امامیه اهم از فقه و اصول و کلام و عرض کنم خدمت شما، حتی تاریخ و تفسیر و همه این ویژگی‌ها، اون مبادی و مبانی که امامیه رو متمایز میکنه از باقی رویکردها، این کار شیخ مفید اصلش. اگر بخوایم بگیم به یک بیان الهی اومنا هازا، شیخ مفید حاکم است با مسامحه. اگر بخوایم دقت فنی داشته باشیم، بعد از شیخ مفید علامه حلی دوم شخصیتیه که یک همچین کاری کرده که نقطه تحولی شده، ما قبل و ما بعدش متفاوته، چه در بحث‌های کلامی، چه در بحث‌های اصولی، چه در بحث‌های رجالی، چه در بحث‌های تاریخی، چه در حوزه‌های مختلف دانشی. حالا در اصول هم مثلا آقایان مشهورشون اینه که از شیخ انصاری به این بر تحول ایجاد شده، یا از وحید به این بر تحول ایجاد شده و ما ادامه همون شکلی بودیم. این تفسیراتش خیلی کار ندارم، من با اون منظومه کار داشتم. خواستم بگم که جایگاه جناب مفید در منظومه اندیشه امامیه یک همچین چیزی. بعضی از اساتید ما میگفتن که مثلا خدا رحمت کنه شهید سعد رو، گفتن اگر شهید سعد مانده بود، لعلک ما بعد از شیخ مفید یک شخصیتی دمی داشتیم که میتونست یک منظومه جامعی رو تولید کنه، ولی خدا رحمت کنه اعداء اسلام و اعداء شیعه و دشمنانی رو که اجازه ندادن این یک شخصیتی که تو چلو چند سالگی به شهادت میرسه، 47 سالش بود 40 سال که شهید شد، ولی این همه در حوزه های مختلف دانشی، این اگر میموند این حلقه کامل میشد، یک تحول دانشی خوبی ممکن بود اتفاق بیفته و ما با یک منظومه جدیدی مواجه میشدیم. شاید اینا حد خیلی، ولی خب نشد دیگه، نذاشتن که این اتفاق بیفته. علی ای حال، بالاخره اینا جای کار داره و جای دقت داره. بعد از جناب شیخ مفید سید مرتضی است که سید هم تکنگاری هم، سید هم به شرح ایزن هم تکنگاری های اصولی داره مفصل، بیش از 10-12 رساله اصولی داره که نوشته، تکنگاری نوشته، اینها رو به مسئله محور نوشته و یک جامع اصولی که از ذریعه است. سیر مباحث ذریعه رو ببینید: خطاب، امر و نهی، عموم خصوص، مجمل و مبین، نسخ، اخبار، افعال، اجماع، قیاس، اجتهاد، حظر و اباحه نافی، اباحه و مستصحب نافی و مستصحب حال. این فاکتورها رو ببینید چقدر فرق با شیخ مفید داره. تو بعضی از حوزه ها به نظر میرسه یک تفصیلی داره، مثلا در باب سنت همون بحث شیخ مفید است، منتها به تفصیل این که افعال رو به طور ویژه مورد دقت قرار داده، چون عمده مباحث در مورد اقوال بوده، بیانات رسیده از معصومین، خب میزان افاده افعال محل کلام بوده، آیا افعال هم به اندازه اقوال افاده تام داره یا نداره؟ چرا؟ جهتش هم این بوده که مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم اختصاصاتی دارد، خب بعض از افعال منصرف به اختصاصات پیغمبر اکرم، از اینها نمیشه وجوب به دست آورد، کم مثل الفاظ که الفاظ داره تعبیر میاره و اینها. تو الفاظ هم در جمله بعضی وقتا این بحث مطرح میشه ها، مثلا پیغمبر اکرم یک چیزی رو به امیرالمومنین علیه السلام امر کرده و این از اختصاصات معصوم ممکنه باشه ها، ولی خود همین تفصیل و دقته چیز مهمی بود. بعد از تاریخ علم اصول نمیسان فکر کردن از ابن زهره شروع شده، ولی ابن زهره قبل از ابن زهره جناب سید مرتضی رو مطرح کرده و این فاکتورها رو عمدن اشاره میکنم که قبل و بعدش چی بوده، برای اینکه اینا منشأ خطا شده، این خیال کردن بعدن خب از ابن زهره یک تحولی داره شکل میگیره، نه این از سید مرتضی، یعنی متصل به شیخ مفید همین بحث ها وجود داشته. از ویژگی های ذریعه سید مرتضی یکی گستردگی مباحثه، یعنی حالا شما در تذکره خلاصه بیان جناب شیخ مفید رو داشتید و اون خلاصه است، تذکره است، مشخصه، عنوانش هم پیداست، اما در ذریعه سید مرتضی شما یک کتاب اصولی کامل دارید که ادله، مستندات و تفریع فروع و مباحث توش به طور جدی مطرح شده، یک کتاب استدلالی خیلی خوبه. اون وقت ویژگی بعدیش اضافه بر گستردگیش که مقارنه است، این ویژگی طبیعت این دوره است، یعنی از جناب مفید تا محقق حلی مقارنه جز پای ثابت های بحث اصولی بوده، یعنی اگر کسی بحث اصولی کرده، هر کسی بحث اصولی کرده داره، ببینید تو همه اینا الان یکی یکی اشاره میکنم، همشون مقارنه با عامه رو داشتن. دو جهت داشته این مقارنه با عامه. یک جهتش تبادل دانش و دستاوردهای دانشی بوده، اما اینکه مثلا فرض کنید که فخر رازی که صاحب محصوله خودم شاگرد سدید الدین حمصیه، یعنی اثرگذاری بوده، تبادل دانشی بوده. اگر مثلا فرض کنید شیخ طوسی آمد از قاضی عبدالجبار اثرپذیری داشته در بعضی از مباحث اصولی و توجه ویژه به او داشته، نقل قول از او میکرده، منحصر به این نیست، از خیلی از عامه این کار رو کرده، ولی خب تو قاضی عبدالجبار خیلی پررنگ‌تره و به همین جهت هم شیخ طوسی رو نقد کردن ها. گاهی برای تبادل دانش، اگر تو دستاوردی داری، اضافه‌ای داری، یافته‌ای، نویافته‌ای داری، ما هم ازش استفاده بکنیم. این ببینیم چطور می‌تونیم بومی‌سازی کنیم در امامیه به کار ببریم. آیا با موانی ما می‌خونه، نمی‌خونه؟ این یکیه، به روز رسانی حوزه دانشی بوده یکی جهتش. یک جهت دیگه‌اش که مثل ابن زهره برش تأکید داره و شیخ طوسی رو خیلی نقد می‌کنه به واسطه‌اش، اجتناب از وقوع در خطاست. یعنی ما اگر نشناسیم مسیری رو که داره اصول عامه طی میکنه، وقت ممکنه ندونسته مرتکب همون اعمالی بشیم که برای ما خیلی با مبانی ما خیلی جور نباشه یا قابل فضیلش نباشه. پس نقد دیدگاه ها در سید مرتضی در ازعیه منحصر به امامی و عامه نیست، اختلاف نظر با امامیه رو هم کثیراً مطرح میکنه، تا حتی به شاید از تلامیز و شاگردان خودش نگذشته. این روحیه خیلی روحیه خوبی آقا، سعی کنید اینجور باشید. یک جلسات پیش از شما خواستم اگر چیزی میخواد بنویسید حتما هر چی نوشته شده قبل از اون رو ببینید. این خیلی چیز مهمیه. ببینید سید مرتضی الگوی شما باشه. این من مثالهای به روزم دارم بزنم ها، ولی مشکل ما اینه که وقتی مثالهای به روز میزنیم میره دنبال اون مثاله، از دست در میره. آقا اون کوی ما سید مرتضی است. اگر ما میگیم به روز باشید با اون منهجه، چیز جدیدی نیست برای ما که یک آقایی در غرب آمده مثلا یا یک قاعده‌ای در غرب آمده میگه که آقا مثلا روزه. بله این جاهای الان میبینیم که مثلا استاد داره درس میگه همه عصر خودش رو ندیده. خب این اشکال این استاده، این یه دونه مشکل داره. ولی مثل سید مرتضی ما کم در امامیه نداریم که به شاگردای خودشون هم حاشیه زدن، به شاگردای خودشون حاشیه زدن، مطلب شیخ طوسی رو نقل کرده، بحث کرده، رد کرده، تکمیل کرده. مثلا فرض کنید در عرض کنم خدمت شما که اخبار صحابی، مثلا سید مرتضی عیناً عبارت شیخ طوسی رو نقل کرده در ذریعه، عین عبارت شیخ طوسی در ذریعه رو نقل کرده. شیخ طوسی میگه لعل که کسی قائل به این باشد که اخبار صحابی در مورد قضایای تاریخی مثل نسخ، این میتونه حجیت داشته باشه، یعنی صحابی به ما خبر بده که این آیه با اون آیه نسخ شده است. شیخ طوسی میفرماید که بعید نیست که این اخبار رو بشه، چون قضیه تاریخیه، قضیه اعتقادی و اینها نیست که بگیم جهت خاصی داشته و موضوعش هم که احکام و شریعت و اینهاست، بخواییم اینها رو به دست بیاریم دیگه، اینا خیلی محل خلاف هم نیست که بگیم انگیزه پشتش. سید مرتضی عیناً مطلب شیخ طوسی رو نقل میکنه و بعد اونجا حاشیه میزنه، میگه که اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد باشه، یعنی میگه عقلاً هیچ مانعی نداره که همچین مطلبی حجیت برش مترتب بشه، منتها به شرطها و شروطها، به شرطی که شما قائل به حجیت خبر واحد بشوید. اگر گفتید خبر واحد حجت است، این اخبار صحابی از باب این که خبر واحد سید مرتضی، خبر واحد بدون قرینه مقصودش، نه خبر واحد با قرینه، این خبر واحد بدون قرینه است، اگر میگی حجت خبر واحد بدون قرینه میتونی اون هم تمسک کنی. یعنی در ذیل بیان شیخ طوسی تفصیلی دارد سید مرتضی، فنی و دانشی علل مبنا، میگه این مطلب اصلش مورد اتفاقه، اما یک پیشفرضی داره، خبر واحد حجت است یا حجت نیست. مثل ما که خبر واحد حجت نمیدونیم، یعنی ببین نمیدونم میتونه بیاد از همون اول، خب شاگردشه دیگه، من آقای حجت نیست، چرا؟ چون خبر واحد حجت نیست و این اخبار صحابی اینجور مصادیقی که داره معمولا خبر واحده، کاری نداره. ولی ببینید چقدر محترمانه داره بحث میکنه. اصل مطلب رو آورده نقل میکرده از شاگردش، بعد تقریرش کرده این مطلب، بعد زیلش تفصیل داده، بعد میگه حالا اگر کسی با ما موافقه اخذ به این نمیتونه بکنه، اگر کسی با حجیت خبر واحد مشکلی نداره اون میتونه اخذ بکنه و علل مبنا به این. یک تفصیل دانشی، یک رفتار دانشی بسیار عالی. این خیلی نادر اتفاق میفته اینجور چیزی در امثال این دانش هایی که رایج و متداول و هی تو سر ما میزنن که فلان از اینها یاد بگیرید از اونها یاد بگیرید. دیدگاه های مختلف رو آورده، تطبیقی و مقارن بحث کرده، تأکید جدی بر بحث عقل داره. یکی از ویژگی های خیلی خوب سید مرتضی که امروز شما تازه الان دارن کتاب می نویسن براش، آقا 50 ساله، تازه کمتر از 50 ساله، کتاب های خوب به درد بخورشون هم 10-20 سال پیش نوشتن در اصطلاح شناسی عامه. سید مرتضی اون زمان این دقت ویژه اصطلاح پژوهی داره سید مرتضی در بحث های اصولیش، ضبط اصطلاح داره، دقت میکنه، با نگاه دانشی و فنی به کار میبره اینها رو. یکی دیگه از ویژگی های سید مرتضی ریشه‌یابی مسائل تاریخیه، یعنی ریشه‌یابی تاریخی مسائل، یعنی میگه که یه نگاه تاریخی داره، میگه این مسئله اصلا از کجا شروع شد، چرا پدید آمد و چه وقت. من نمیدونم چطور رو بعضی از آهن بحث ها اون دوره بسیط بوده، یعنی من تعجب میکنم ها، یعنی مثل این میمونه که یکی نگاه کنم میگه آقا این چقدر مفصل نوشته، اون یکی مثلا یه خورده کمتر نوشته، بگه که آقا اون همه نوشته، این اینجوری مگر مقایسه بشه؟ ولی به لحاظ دقت فنی خیلی دقت، اینا تازه اولین ها بودن، هنوز تو بعضی دقت های فنیش کمک ما لنگه. تعجب میکنم چطوری اینجوری، اونم تازه داره تاریخ علم اصول بنویسه. شما با توصیف به بساطت چی میخوای راجع به حوزه دانشی بگی؟ عرض کنم خدمت شما یک ویژگی خیلی مهمی که هم سید مرتضی داره هم شیخ طوسی داره و این تا دوره محقق تکمیل میشه به اوج خودش میرسه، مسئله شناسی اصولیه. دقت کنید این چیزی غیر از اون ریشه یابی مسائل ها، ریشه یابی مسائل میگه این مسئله که پدید آمد، چرا پدید آمد، چی میخواست بکنه، به کجا میخواد بره، غایت و هدف طرحش چیه، چقدر مثلا. در مسئله شناسی و اصولی بحث سر اینه که آیا این مسئله حیثیت طرح بحث در اصول را دارد یا ندارد. یکی از کارهایی که سید مرتضی و شیخ طوسی انجام دادن تحریب مسائل و مباحث کلامی از بحث اصولی بود. خب یک عجین شدن و توامانی بین مباحث کلامی و مباحث اصولی بود تا پیش از این بزرگواران، که اینها سعی در تفکیکش داشتن اون چیزهایی رو. این تفکیک هم خیلی فنی و دقیق اتفاق افتاده، اومدن مباحثی رو که پیش فرض بحث اصولی بود گذاشتن بمونه، اونهایی که زائد بر این بود اینها رو کنار گذاشتن. عرض کنم خدمت شما که موضوع علم اصول رو، تبیین نسبت فقه و اصول، شیخ طوسی، سید مرتضی هر دو بزرگوار کردن این کارها رو. محور بحث اصولی رو تعیین کردن، مثل سید مرتضی میگه محور بحث اصولی خطابه، اعتبار علم در اصول و مبانی کلامی اصول، اینا به دقت اومدن تفکیک کردن. و یک ویژگی خیلی مهم این پیش سید مرتضی اینه که سید مرتضی میگه که فقیه کارش رو بدون دلیل نباید انجام بده. فقیه اگر حکم میده حتما باید برش دلیل اقامه بکنه. این که فقیهی حکمی رو بلا دلیل رها بکنه این خطاست. و در کنارش ادعا میکنه که در اکثر مباحث میتوان به قطع رسید. میتوان به قطع رسید. ما فتوایی که خارج از این چارچوب باشه نداریم. نیازی به زن نداریم. گفت که این معروف از آستاد رسوله موسوی تهرانی، استاد بزرگوار رسائل که خدا حفظشون بکنه، و بالاتر از اون استاد اخلاق. من از ایشون چیزهای اخلاقی خیلی ویژه دیدم. ایشون گفته بود، حکایتش معروف شد، بله، یک زمانی که از بستگان ایشون هم سر یک بحثی من داشتم اینو نقل میکردم، اومد بعد از بحث گفت اینو کجا شنیدی، و بعد معلوم شد که این فامیل با آسد رسول اونها. خدا حفظش کنه، سید بزرگوار، سید محترم، سید بسیار با اخلاق. اینا چیزای خیلی مهمیه. یعنی این که یک نفری که آدمی به لحاظ مستوای دانشی مستوای عالی داشته باشه ولی اون افتادگی و اون اخلاص و اون صفای باطن خودش رو بتونه حفظ بکنه، این خیلی کار سختیه. خیلی وقتا پیش میاد یه آدمایی مثل من دو روز درس میگن که درسشون قد مباحثه هم نمیارزه، بعد مثلا جب میگیردشون و هوا برشون میداره و یه سلام خودشون هم جواب نمیدن. ولی این سید بزرگوار بسیار واقع خدا رحمت کنه، این کم نیست در علمای ما اینجورها، اکثر علمای ما همینجورن. خدا رحمت کنه آقای اشتهاردی رو، ایشون رو یه روز دیدم همین رو پله های این سکوی چیز میامد پیاده، این خیابان ارم را که میرفت برای نماز، خسته شد بنده خدا، نشست روی پله های کتاب فروشی های متحری روبروی پاساژ قدس، رو همین پله ها نشست. من رفتم نشستم، من یه طلبه جوانه بچه طلبه ای بودم، رفتم نشستم کنارش با صحبت کردم، سوال کردم، اینقدر با صفا اینقدر صمیمی. حالا این آدم 30 جلد مدارک اربه داره، 30 جلد کتاب فقهی دانشی خوب نوشته، ولی تا آخر عمرش نامه میگفت. حالا علی حالا بالاخره قدر این علما رو بدونید آقا، مثل اینها تو دنیا کم پیدا میکنید. درست ما تو امامی زیاد داریم، ولی واقعا اینا هر کدومشون قدر دونستن داره. اون آزاد درست طول میگفت که آمدم از این پله های مدرسه گلپایگانی میامدم پایین، طلب هم داشت اشکال میکرد، گفت خب زن که داریم، گفتم زن به چه درد ما میخوره؟ گفت آقا من اینو گفتم، یه خانمی داشت از اونجا رد میشون، گفت زن به درد شما نمیخوره، دو تا سه تا میگیرید. گفت آزاد رسول گفت من انقدر خجالت کشیدم، انقدر خجالت کشیدم، حالا ما زن اصولی رو داشتیم میگفتیم اون زن و فکر کرد ما زن به درد اون نمیخوره. بعد ویژگی های خوب این آزاد رسول این بود که سالها خدا رحمت کنه خانواده ایشون رو، سالها مریض بود و خود این آزاد رسول مراقبت میکرد از خانومش. این جزء ویژگی های اخلاقی خیلی خوب این سید بزرگوار، خدا حفظش کنه. حالا اگه حالا سید مرتضی میگه زن به درد ما نمیخوره، تو اکثر مسائل ما با قطع میتونیم مشکل رو حل بکنیم، نیازی به تمسک به زن نیست. ایشون براءت و احتیاط رو حالا توی بحث شیخ مفید نبود، ولی از سید مرتضی به بعد براءت و احتیاط هم مطرحه، معمولا هم جهت عقلی داره، اینا خیلی اصول عملیه محسوب نمیشود تا اصول عملی شدنش راه داره، این بعدها میشه این اصول عملی. این در واقع به طور جدی حالا اینو تو سیر بحثمون بهش اشاره میکنیم، ولی بین بینه این هی میگرده هی میگرده تا تثبیت بشه در اصول عملی. یعنی این شکلی که ما امروز داریم اصل عملی میدونیم و باش تعامل میکنیم این شکلی نبوده، تا مثلا تا حتی دوره محقق کرکی هم اینجور نبوده، استصحاب جز ادله عقلی بوده، اون جلسات قدیمتر اشاره کردن، بعدها شاید حتی بعد از وحید و اینها مثلا این اتفاق افتاد. حالا اونو باشه سر جای خودش بحث کنه. سلار و کراجکی هم دوره های جناب شیخ مفیدن. خب کراجکی که در کنز الفوائدش یک مجموعه ای از مباحث رو بحث کرده، خیلی بحث های مختلفی توش هست، بحث های کلامی هست، بحث های فقهی هست، من جمله از بحث هایی که در کنز الفوائد کراجکی مطرح کرده بحث های اصولیه. خب این هم دوره شیخ توسی و شاگرد شیخ مفید و شاگرد سید مرتضی است، و بلکه اینها بزرگتر از شیخ توسی هم بودن، یعنی بین شیخ توسی و سید مرتضی قرار می گرفتن. سلار هم به شرح ایزن. حالا سلار که به نوعی اگر تاریخ وفاتش رو همون 448 که مشهوره بگیریم، این باز مقدمه بر شیخ توسی میشه، هم دوره شیخ توسی و جزوتر از دنیا رفته. اگر تاریخ وفاتش رو به نقل ثانی که آمده 463 بگیریم که هم دوره کامل تطابق کامل با شیخ توسی داره دیگه، شیخ توسی هم 460 از دنیا رفته، کاملا هم دوران با هم دیگه. سلار هم به شرح ایزن، اینا هر دو کتاب های اصولی، سلار کتاب اصولی داره و منتها با عنوان التقریب فی اصول الفقه یا التهذیب فی اصول الفقه که این متاسفانه به دست ما نرسیده. بعضی سعی کردن از کتاب مثلا مراسمش که به دست ما رسیده، این خیلی چیز زیادی از مراسم به دست نمیاد، چون مراسم در واقع اولین کتاب فقه فتوایی امامیه محسوب میشه، عقیدی، کتاب استدلالی نیست که بشه تازه از توش اصول هم استخراج کرد. اون حصیله نهایه شیخ اونها مثلا بعد از اون میشه. البته میشه قبل از او هم مصادیقی برای فقه فتوایی شمرد ها، ولی اون که رسمی بخوایم باش تعامل میکنیم سلار جزء اولین ها بوده تو این قضیه. اما شیخ طوسی، جناب شیخ طوسی ببینید عده رو اینجور بحث میکنه: ماهیت علم اصول، علم کلام، ببخشید ماهیت علم اصول، علم کلام و اقسام آن، اخبار، اوامر و نواهی، عام و خاص، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، افعال، اجماع، قیاس، اجتهاد، حظر و اباحه. خب ببینید بین این دوتا، بین ایشون و سید مرتضی که تطابق کامل وجود داره، اینقدر بیشتر از این که شیخ طوسی کل بحث قیاس رو کامل از سید مرتضی گرفت، یعنی عیناً مطالب قیاس سید مرتضی رو در عده نقل کرده، هیچی هم کم و زیاد نکرده. این تبادل دانشی او بر این حاشیه میزنه، این اگر مطلب خوبی دیگری نوشته همون رو برده گذاشته اینجا، یه نیاز مستقیمی از بحث دیده خودش رو بحث نکرده. منتها همونطور که اشاره کردیم قبل اون جلسه قبل هم عرض کنم خدمت شما که چون این دوتا همزمان نوشته شده بر همدیگه اثر داشته، از همدیگه تأثیر پذیرفته، ولی هر دوی این کتاب ها از چارچوبی که در تذکره ما داریم میبینیم تجاوز نمی کنه، بس همونه که در تذکره آمده. حالا بعضی دقت های فنی دانشی آمده، یعنی علم اصول همینه، همین مباحثه، چیزی تغییر نکرده. عرض کنم خدمت شما که شیخ طوسی فقه اصول رو عالی علم فقه میداند، موضوع علم اصول، قلمرو علم اصول، واجب پژوهی اصول، این کارهایی که شیخ طوسی در عده انجام داده. یکی از ویژگی های خوب شیخ طوسی تبیین مسئله است، یعنی خوب تقریر میکنه وقتی یک بحثی رو میخواد ارائه کنه، یک بیان خوب و کاملی نسبت به مسئله اصولی ارائه میکنه که شما بفهمید این چرا و از چه جهتی بحث اصولی میشه. و عرض کنم خدمت شما که بر آرا و نظرات تسلط جدی داره، جامعیت داره در ادله، و از ویژگی هاش مثال های قرآنیه. این هم در سید مرتضی هم در شیخ مفید همین ویژگی هست، عقل گرایی و قرآن گرایی، توی یعنی توجه التفات جدی به عقل و قرآن ها. نه این چیز میکنم اعلام براعت از خودم میکنم، چون عقل گرایی و قرآن گرایی الان یک نهله های فکری شده، منظورم اونها نیست ها، نه این توجه و التفات جدی به جدی عقلی به مباحث و توجه و التفات جدی به بهره گیری از کتاب در بحث های اصولی و مثال های اصولی. علمای عامه که شیخ ازشون متأثر بوده، ابوالحسن کرخی، ابو عبدالله بصری شافعی، ابو علی جبایی، اینا که صاحبان تفکرات اصولی بیش از شیخ بودن، از همه اینا بیشتر جناب قاضی عبدالجباره که شیخ به طور جدی ازش تأثیر پذیرفته و اخذ نظر از او کرده. بعد از شیخ طوسی همینطور که اشاره کردم 485 مولد سعید الدین حمصیه، 460 عرض کنم خدمت شما 460 جناب شیخ طوسی به نقلی 463 سلار از دنیا رفته، که این دوتا فقیه اصولی 485 یعنی 20 سال بعدش حمصی به دنیا آمد. این بین اصولی بوده ولی کتابش به ما نرسیده، نه اینکه نبوده، تعطیل بوده ها. یعنی مثلا اون مثالی که ما برش رو کود زدیم، گفتیم که مثلا مغول ها آمدن منجمین رو همه رو 100 تا منجم رو یک جا اعدام کردن، خب نتیجه این شد که تا مدت ها مثلا بعد از این کسی دوربر نجوم و اینها نرفت، کسی تا این اتصال دانشی دوباره برقرار بشه برگرده سالها طول کشید. این یک دوره رکود معنی میده، اگر بخوایم بگیم دوره رکود یه شکلی معنا پیدا کنه، ولی 10 سال و 20 سال و 40 سال و اینا توش اولا رکود در نمیاد، ثانیا وجود داره، محقق مؤلف وجود داره، فقط شما اثرش نداری که تحلیل بکنی. و با آثاری که مونده اتفاقا قرینه بر فنی بودن و غیر مقلد بودن خیلی بیشتره. آثاری که از حمصی مونده و آثاری که از ابن زهره مونده نشون میده که چی؟ اون دوره، دوره تقلید ابدا نبوده، دوره رکود ابدا نبوده. حالا نمیدونم چطور شده بعض از این تاریخ علم اصول نویسان حمصی رو بر ابن زهره مؤخر کردن. این برام عجیب بود تو بعضی از تاریخ کتاب اصول را مراجعه کنید میبینید بعضی از اهل تحقیق هاموسی رو مؤخر کرده بودن، در حالی که اون 485 از دنیا رفته و یک قرن زندگی کرده و 100 سال عمر کرده فریض الدین هاموسی و بسیار اصولی اثرگذاریه، بسیار فقیه اثرگذاریه. المصادر نیست دست ما، شعار ولی نمیدیم این که میگیم اصولیه و اثرگذار. چرا؟ چون البحر المحیط عامه آراء اصولی سیدالدین حماسی رو نقل کرده، سرائر به شدت متأثر از سیدالدین حماسی هست و از اون نقل مطلب کرده، غنیه ابن زهره هم گاهی آراء سیدالدین حماسی رو نقل کرده. اگر بخواید جمع مجموع اینها رو ببینید، آقای حسین واسقی تو مجله فقه اهل بیت 4/25 آراء حماسی رو که منعکس شده، یعنی اون چی که از البصادر منعکس شده در آثار بعدی، این جمع کرده، یک مقاله‌ای کرده اونجا منتشر شده. جایگاه دانشی حماسی نه فقط در امامیه بلکه در جهان اسلام، در اصلا حرکت فقهی و اصولی ما قابل انکار نیست. کما اینکه مثلا فخر رازی گفتم شاگرد او بوده، میگه و از حماسی با عنوان معلم اثناعشری یاد میکنه. میبینید شخصیت این چنینی برای حماسی قائل بودن. یا عرض کنم خدمت شما که منتجب الدین صاحب فهرست، او این خود شاگرد حماسی بوده، وقتی راجع به حماسی صحبت میکنه میگه در اصول فقه کلام علامه دوران بود و خب با ورع و موثق و دارای تصانیف بسیار و اینا هم که هست. صاحب سرائر هم به شدت او رو ستایش میکنه و ازش نقل میکنه. صاحب سرائر ادعا کرده که این بسیار انقیاد به حق داشت، اگر مطلب حقی براش ثابت میشد تخلف از این نمیکرد، این ویژگی هایی که براش شموندن. حالا اگه حالا ما این تعمدن آوردم، حالا نمیخوام تفصیل بحث هایی که مانده از حماسی، چون ما ساختار کتابش رو نداریم، اون تفصیلاتی که مورد نیازمونه نداریم، فقط خواستم بگم که ببینید آقا علامت دارم میذارم که دوره رکود معنی ندارد. یک، دو، ابن زهره. ابن زهره هم در قنیت النزول که گفتیم مباحث کلامی اصولی و فقهی توش مطرح شده، سیر مباحث اصولیش دقیقا مطابق کتاب‌های پیشینه. این خود تاریخ نگاران هم دارن تصریح میکنن ها، یعنی بعد از آقایانی که آمدن تاریخ اصول نوشتن و میگن ابن زهره منشأ تحول بوده است که ابن ادریس بشود رأس یک دوره جدیدی، این حرفا رو میزنن ولی بعد خودشون میگن کتاب و کتاب قبلی هیچ فرقی نکرده در ساختار بحث کردن مفاد بحث. خب پس چی منشأ تحول بوده که شو تغییر ایجاد کرده؟ یک مباحث کلیات داره، امر داره، ضد داره، نهی داره، دلالت نهی بر فساد داره، خصوص و عموم داره، مفاهیم داره، نسخ داره، اخبار، افعال، اجماع، قیاس، استصحاب. ببینید چند بار دارم تکرار میکنم اینا رو، اینا همون مباحثیه که سید داره، همون مباحثی که شیخ داره، همون مباحثی که مفید مطرح کرده، هیچی تغییر نکرده. اجماع پیش ابن زهره جایگاه ویژه داره و تعریف خاصی هم داره ها، یعنی باید برای اجماع ابن زهره دقت کنید. یه دونه اجماع طایفه امامیه داره که از اول تا آخر همه مباحث رو همین، این فهمیدن اجماع ابن زهره خودش خیلی کار میبره دقت، ولی تاکید روی اجماع داره ابن زهره. و یکی از ویژگی های بارزش نقد جناب شیخ طوسی، مثل همه اون قبلی ها و همه بعدی ها. البته این خطا یکی از اشتباهات تاریخ نویسان اینه که اومدن چون شیخ طوسی نقد شده، اومدن گفتن این متأثر از سید مرتضی بوده ابن زهره. سید مرتضی رو هم نقد کرده ابن زهره. هر دو اینا تو حوزه دانشی آقا به جنبندگی خودش رسیده. و همونطور که از سید مرتضی متأثر بوده، از شیخ طوسی هم متأثر بوده، از مفید هم متأثر بوده، از حماسی هم متأثر بوده. این تأثیر پذیری بعدی ها از قبلی ها که چیز عجیبی نیست که. عرض کنم خدمت شما که از نگاه های اساسی جناب ابن زهره ضرورت مقارنه در اصول فقه به جهت ابطال مخالف گفتم، برای اینکه ابایی از این داشته باشه که بیافتیم به دامه اینها. اما در مورد ابن ادریس این جناب حمصی تا 508 ابن زهره تا 585 حمصی هم به شرح ایزن، ابن ادریس هم 543 به دنیا آمده، 598 هم از دنیا رفته. یعنی چی؟ یعنی طبقه بعد از حمصی و ابن زهره میشه. ممکنه بین حمصی و عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی، شما بگید اینجا یک فاصله ای داره، یک طبقه باید قرار میگرفت قاعدتا دیگه، هر 30 سالی یک مثلا چیز باشه، این باید یک طبقه بین اینها قرار میگرفت اقلا، ولی قرار گرفته ها، فقط گفتیم کتاباشون به دست ما نرسیده. اما جناب ابن ادریس، این از همون مصادیقیه که گفتیم در ضمن مباحث فقهی بحث اصولی کرده، ولی بحث اصولی مستوفی کرده، مفصل بحث کرده. اینجوری نیست که بگیم که اصول رو مورد غفلت قرار داده، فقط فقه نوشته یا مثلا تعمدش به فقه نویسی بوده، نه، اصول رو هم مفصل بحث کرده. خود همین نگاه تطبیقیه چیز مهمیه پیش جناب ابن ادریس. یکی از ویژگی هایی که ابن ادریس رو یه خورده متمایز میکنه، دقت کنید، این میگم این به دردتون هم میخوره برای اون بحث که تفاوت روی کردها رو در بحث تعامل با ایشون، سنت متواتر، اجماع، عقل و احتیاط رو ادله احکام میدونه جناب ابن ادریس. این فاکتور اضافه تر داره، خود همین شناخت این فاکتور اضافه تر، یک مقاله ایه. خود اینکه احتیاط بشه ابن ادریس چه معنایی داره، یک مقاله ایه، میتونید راجبش بنویسید و کار کنید. ادله باطل رو هم تقریر کرده، میگه قیاس و رأی و استحسان و اجتهاد ادله باطله. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره، اون اینه که اصل در سرایر همیشه به معنای اصول، به معنای علم اصول نیست. یکی از ویژگی خوبی که در سرایر به طور جدی اتفاق افتاده و میشه اون رو نقطه آغازی برای قواعد فقهیه گرفت همینه. خیلی از مصادیقی که جناب ابن ادریس به عنوان اصل داره به کار میبره قاعده فقهیه. حالا قواعد فقهیه در امامیه از بعد از علامه به طور جدی به جریان افتاده ها، منتها در بحث فقهی وجود داشته است و شخصیت های مثل ابن ادریس بهش التفات جدی تر هم دادن، یعنی تمرکز زوم بحث رو هم روش بردن. این چون در تاریخ نویسی اینها معمولا بازی و زمان مسئله کلا سر ما میذارن، میگن که آقا اونها مثلا اگر از قرن 8 و 9 مثلا داشتن تاریخ قواعد فقهیه می نوشتن، شما مگه چند ساله یه آقای خوبی توجه کرد به قواعد فقهیه و شاگرداش نوشتن؟ نه آقا، این حرفا چی؟ این الا ماشاءالله سابقه داره. سن
از
می گفتن
قواعد فقهیه و اصول قاطی بوده و هم
در بحث فقهیشون ذیل بحث آمده، بحث اصولی هم ترک کرد. یعنی قبل از اینکه این قاعده اصولی رو تطبیق بکنه بر فرع فقهی مورد نظرش، اومده یک تقدیر مفصلی از این اصل اصولی داده، بعد همین رو تطبیق کرده. با گاهی اوقات هم قاعده فقهی رو تقدیر کرده و تطبیق کرده بر فرعی که مورد نظره. گفتیم که تفاوت ابن ادریس در پرداختن به مسئله اصولی با اقران و اشباهش توی این دوره در اینه که ابن ادریس اومده چیکار کرده؟ با نگاه تطبیقی مسئله اصولی رو بررسی کرده، یعنی با نگاه کاربردی، من چقدر میخوام از این قاعده استفاده کنم، این قاعده چه کاربری داره، در موضع کاربریش به بحث مبناییش پرداخته. اونهای دیگه هم التفات به این داشتن، اونهایی هم کتاب اصولی مستقل نمیشتن، اونها هم التفات به این جهت داشتن، ولی این پیش ابن ادریس پر رنگ‌تره، احتمال خطاش اینجا مثلا کمتر میشه. شد؟
استاد، یعنی قواعد فقهیو اشاره میکرده که مثلا با اصول تفاوت داره، همینجوری به
یه، نه این که تفصیل اینها که نیست که، نه اینا بعدن تفصیلاتش اتفاق میفته، یعنی به تفصیل تفکیک کردن اینها، یعنی شاید تا مثلا به طور جدی و ببین الان مثلا مثل اصول اصل عملی و اصل ادله فقاهتیه، اون موقع تو دوره شکل‌گیری دانش اصول و تصنیفات اولیه که این تفاوت ها نیست، مثل همون اجماع مدرکی و غیر مدرکی، این تفصیل ها هی به مرور اضافه میشه دیگه، یعنی دانشمندان میان دقت میکنن، غور میکنن، یک فرعی ایجاد میکنن، این ما به ازایی پیدا میکنن، یک مقسمی پیدا میکنن، تقسیم میکنن، فروع ایجاد میکنن، نه بعد اتفاق میفته. یعنی این التفات تفصیلی که این قاعده فقهی است، این قاعده اصولی است، این عرض کنم خدمت شما که مثلا اصل به معنای طبیعت و اختزاز. الان مثلا پیش شهید ثانی داد مسائلی که این شکلیه، شهید ثانی گاهی اصل رو به عنوان قاعده اولیه به کار میبره، نه این اصل اصولی یا اصل عملی یا هیچ کدوم اینا نیست یا اصل لفظی نیست. برای همین یکی از چیزهایی که تو توی مسائلی که شهید باید حتما دقت بکنید این اصل چیه. الان جمع شهید میگه اصل اینه، یعنی طبیعت موضوع اختزاری این را داره، یا اصل اصولی خاصی رو داره تمسک میکنه، یا اصل لفظیه یا اصل عملیه، کدوم یکی از این هاست؟ این نیاز به دقت داره. فرض کنم خدمت شما که خب طبیعتا نقد شیخ قدوسی هم که گفتیم، تو مفصل تر وجهش هم که گفتیم، طعن ابن ادریس هم که گفتیم از جهت مراعات ادب بوده بیشتر، یعنی به خاطر اینکه گاهی ابن ادریس تون میشه میپره، اون وقت تفصیل در نقد هیچ چیز عجیبی نیست. یعنی همون مثال که برای شما زدم که مثلا آقا ما الان امروز علامه مجلسی رو ممکنه بتونیم نقد بکنیم، ولی 400 سال سابقه دانشی پشت ماست که ما داریم مجلسی رو نقد میکنیم، ولی زمان مجلسی بودیم که اصلا نفسمون میبرید این همه از دانش رو میدیدیم. این مراتب دانشی که پله پله تکمیل میشه یک وسعت نطاقی رو برای یک محقق ایجاد میکنه که بتونه با همه اون داشته ها، بله زنبوغ و ذهن قوی خود او هم تمیمه بینه ها میشه و نقد مفصل تری کرده. و منحصر به شیخ طوسی هم نیست، نمیدونم چرا حالا اصرار دارم که به شیخ عبارتی که آقای صدر از چیز نقل کرده تو معالم برید نگاه کنید، المعالم الجدیده آقای صدر نگاه کنید، عبارتی که از ابن ادریس نقل کرده هیچ دلالتی بر اون مطلبی که آقای صدر داره استفاده میکنه نسبت به تقلید شیخ طوسی نداره. ابن ادریس بنده خدا میگه آقا دیدم زمان من کاهلی میکنن، کم تلاش میکنن، من همتمو جمع کردم یک تلاش بزرگی بکنم. چه ربطی داره به اینکه مقلد شیخ طوسی بودن یا چون مقلد شیخ طوسی بودن استفاده؟ این برای من روشن نیست. حالا شما مراجعه کنید، هم نقل آقا صدر ببینید، هم به خود سرادر مراجعه کنید. ولی خب این یک جهت هم داره که شیخ طوسی محور باشه ها، چون بیش از همه شیخ طوسی مورد نقد قرار گرفته، نشون میده این کتاب متداول تر از کتاب های دیگه بوده، به جریان افتاده. مثلا این میمونه که الان بگن آقا همه مقلد شیخ انصاری هن 100 ساله، مثلا معنی میده؟ یعنی مثلا آخوند خراسانی، آقای مرحوم میرزا نائینی، چه میدونم عرض کنم خدمت شما، اصلا هم بلافاصله بعد از شیخ انصاری میرزا شیرازی دیگه، میرزا شیرازی، آشق عبدالکریم حائری یزدی، آقای از خونم آغازی ها، مرحوم آشق محمد حسین قلبی اصفهانی که هم چند روز پیش همین روزا انگار وفاتش بود دیگه، اینا چجوری میشه اینا رو گفت مقلد شیخ انصاری هم؟
گفتم مقلد شیخ توسی گفته شده.
بله این عبارت
متأثر از شیخ،
نه متأثر که اشکالی نداره دیگه، نه اصلا میگن دوره رکود، چون اینا مقلدین شیخ طوسی، اصلا عبارت میارن مقلدی شیخ طوسی، هم با همین تعبیرها و شعارها و چیزها رو تنظیم کنن. نه
مثلا وجه سال جواهر میگن که سال جواهر جواهر نمینوه امام نمیشدن، اندیشه امام
یه مرتبه دانشی خب معلومه. اگر فرض کنید که هر کدوم از کتاب‌های تاریخی ما نوشته نمی‌شد در برهه زمانی خودش، خب یک ناقصی پیش می‌آمد. این که تقلید بهش نمی‌گن که، این فرآیند تکامل دانشه.
مقابل شیوخ دیگه
مثلا در زمان شیخ
طوسی
می‌گن اونم محوریه، مثلا محوریه فلان عالم شیخ طوسی، این نداره. الان مثال اصلی براتون زدم دیگه، محور کتاب رسائل شیخ انصاریه، ولی آیا مقلد شیخ انصاریه؟ شما قبل از اینکه شیخ انصاری رو بخونید نقد شیخ هم خوندید تو مظفر، چجوری میتونید مقلد شیخ انصاری بشید؟ نمیتونید، اصلا نمیتونید این کارو بکنید ها، اصلا نمیتونید. چند لایه نقدی شیخ رو گذروندید ناخودآگاه بدون که بخواد، همین الانش که کتاب درسیه و متداوله، اونم اون دوره هم همینجوره، انقدر نقد شده شیخ طوسی که پیداست متداول بودن، حتی کتاب درسی بودنش اگر بوده اون دوره مزاحمتی برای این نداشته که آزادی و حریت اندیشه محفوظ بمونه، حرکت دانشی محفوظ بمونه،
سبک فکری و
ما الان ویژگی‌ها رو شمردم دیگه، همه‌شون همین جور فکر می‌کرد، همه اینا همین جور بودن. اینا متأثر از اگه بخواد به جای بزنید به شیخ مفید می‌خوره، شیخ طوسی نمی‌خوره.
چون شیخ طوسی چون که از این جهت که توی همه زمین همه علوم مثلا حرف داشته و کتابای زیادی
خب مفید هم داشته، سید مرتضی هم داشته، عرض کنم حموسی هم داشته، همشون داشته، اینجور نیست که
مثلا نظرات مصاحبه و نظرات فقهی که تو همه علوم داشته.
بله بله، یک امتیازهای ویژه شیخ طوسی دارد ها، اون جلالت. من تا امروز هم من هرچی به آثار شیخ طوسی مراجعه میکنم، تو رجال مراجعه میکنم، میبینم این شیخ چقدر با دقت کار کرده، بعدی ها با کلی امکانات آمدن کار کردن، بعد هرچی نگاه میکنی میبینی که یعنی بعضی جاها تفصیل مطلب شیخ نیست، فقط شیخ نظرش هست، بعد میری جمع میکنی مصادر عامه و امامیه و همه رو که جمع میکنی میبینی تهش به اینکه شیخ طوسی گفته، ولی این منحصر به شیخ طوسی نیست ها، خوب کار کردن، زحمت کشیدن، کار فنی کردن. تو صدوق هم همینجوره، راجع به سید مرتضی هم خیلی جاها همینجوره، راجع به دیگران هم همینجوره. اینا که کسی رو نه کم میکنه ازش، نه اضافه میکنه، نه مقلد میکنه کسی رو بر دیگری، نه اینا فایده نداره. حالا اگه حال این هم که جناب ابن ادریس رو، خب جناب سعید بن حمصی و ابن زهره که بندگان خدا آواره موندن تو این تاریخ علم اصولا، یه عده میزننشون به اون ور، یه عده میزنن به این ور، بعد یک عده هم که اینها رو اون ور ولی متمایل به این ور معرفی میکنن، گفت که خوزستانیه رفته بوده اعمالش حساب کرده بودن برابر شده بود، خوبیا و بدیاش با هم یکی در اومده بود، گفتن فعلا یه چادر بزنید بین بهشت و جهنم تا ببینیم تکلیفش چیه. گفت خدای ما اون دنیا جنگ زده بودیم، این دنیا هم جنگ زده شدیم. حالا این دو علم بزرگوار و دانشمند عظیم هم همین بلا سرشون اومده، چون یه حرفی رو میخواستن درست بکنن این دو بزرگوار آواره موندن. از اون طرف این که زیست منشأ تحول بوده، این هم برای ما روشن نشد. بعضی نوشتن که آقا چرا به ابن ادریس طعن وارد کردن، مثلا هم دوره‌ای هاش یا بعدی ها بعضی ها فلان فلان، اون منشأ یک تحول عظیم است، امامیه رو از رکود در آورد، خب رکودش که ثابت نبود. این منشأ تحول عظیم هم نقادی شیخ طوسی اگر مقصوده، که خب از سید مرتضی باید شروع کنید، تحول هر روز تحول بوده. اگر عرض کنم خدمت شما که فتاوا شاذ ابن ادریس مقصوده، خب برای هر فقیه یا هر اصولی میشه فتاوا شاذ پیدا کرد، فعلا در تمسکش عدم اعتبارش نسبت به خبر واحد که با سید مرتضی هم مسلکه، در قضایای دیگه هم به شرح ایزد. یک امتیاز خیلی خوبی که جناب ابن ادریس دارد، التفات دانشی دادن به گزاره های متفقون علیه هست. این یکی ویژگی‌های جناب ابن ادریسه، این چیز عجیبی نیست، قبل از او هم هست ها. منطقه ابن ادریس تصریح مبنایی به این داره، میگه که آقا جان گزارش اگر مثلا فرض کنید که یک خبری خبر واحد است، شما مثلا فرض کنید در امامیه دارید، اون عامه هم مشابه این دارن و شما قبول دارید، این مقبوله، اون هم مقبوله، این میشه حدیث متفقون علیه، یک گزاره مورد اتفاقی، یا گزاره ای که اتفاق بر عمل کردن بهش وجود داره، عبارتون اخرای همون بیان جناب سید مرتضی، چون سید مرتضی اجماع بر یک خبر رو از قرائن مثبت صدور خبر میدونه و به این واسطه میگه اگر اجماع بر عمل کردن این خبر وجود داره، این خبر از وحدت خارج میشه دیگه، خبر واحد نیست، خبر محفوف به قرینه مثلا فرض کنید که مثبت صدور هست، فلذا به اونها عرض میکنه و بهش فتوا میده. راجب شیخ طوسی هم همین رو طرح کردن، که شیخ طوسی هم که میگه که خبر واحد حجت هست، منظورش همین خبر محفوف به قرائن است، نه خبری که آری از قرائن باشه و مثلا قرین استقبالش نباشه، کاری نداریم، این کار محقق، الان محقق رو هم اشاره میکنم، محقق در واقع این وجه جمع خیلی خوبیه که محقق طرح کرده و بحث کرده. حالا ایهانن این که ابن ادریس بخواد نقطه تحول باشه، دوره ای را به دوره دیگر تبدیل کند، برای ما روشن نشد، پس ادامه میدیم، میریم سراغ محقق. از محقق معارج الاصول مانده که 10 باب داره، مبادی تصوریه، خطاب و اقسامش، حقیقت و مجاز باب اولشه، باب دومش اوامر و نواهیه، باب سوم عموم و خصوصه، باب چهارم مجمل و مبینه، پنجم افعال، ششم اجماع، هفتم اخبار، هشتم ناسخ و منسوخ، نهم اجتهاده که تو اجتهاد تفصیل داده حقیقت اجتهاد رو و قیاس رو، و در حقیقت اجتهاد یک تقریر خوبی از اجتهاد ارائه کرده که سوء تفاهم ها نسبت به اجتهاد رو برطرف کنه، چون این واژه واژه وارداتی بود، تبیین محقق تبیین مستقری شده. و دهمش هم مفتی و مستفتی، حذر و اباحه، استصحاب و نافی حکم، و آنچه که منحق به ادله اصولی هست اما خودش اصولی نیست، اینها رو هم چار. ببینید تو کار محقق به لحاظ ساختار، نظم بحث و شیوه طرح بحث میشه گفت که یک کمالی داره اتفاق میافته. یعنی تون به نسبت بحث‌های قبلی ها، بحث محقق واقعا بحث منظم‌تریه، بحث شسته رفته مرتبیه، ولی چارچوب بحث از همون بحثایی که بوده خارج نشده. یعنی شما اجتهاد تقلید می‌بینید، از سید مرتضی تا محقق همین بحث اجتهاد تقلید هست، هم شیخ طوسی داره در عده، هم سید مرتضی داره در از دلیه، هم عرض کنم قنیه بهش توجه داشته، هم ابن ادریس بهش توجه داشته، هم بوده، این چیز جدیدی اتفاق نیفتاده. یک ویژگی مهم دیگه هم اینه که گفتیم یکی از کارهایی که سید مرتضی و شیخ طوسی انجام دادن تهذیب اصول بود، از مباحثی که غیر اصولی یعنی مسئله شناسی اصولی کردن. این در محقق به اوج خودش میرسه، تقریبا کامل میشه، مباحث کلامی به کل از بحث اصولی خارج میشود در معارج الاصول. عرض کنم خدمت شما که بچه جمع برای مثلا معارض اختلافی تو معارج خیلی خوب هست، مثل همین خبر واحد که اشاره کردم. عرض کنم خدمت شما که بعضی از بحث‌های لغوی بحث‌های دقیقی تری میشه، مثلا داخل شدن بحث تبادر در بحث‌های لغوی و دقت فنی این چنینی کردن، عدم دلالت امر بر فور و تراخی و امثال اینها. تا قبل از این دلالت نهی بر فساد ثابت نبود، اما محقق این رو اثبات میکنه و تقریر میکنه خلافاً به ما قبل. عرض کنم خدمت شما که مخالفت عامه که از جناب مفید طرح بحث شده بود، ما شیخ مفید داره برای مخالفت عامه، نظرش اینه که اون مطلبی که در اصحاب منتشر شده از مخالفت با عامه، دو تا تقریر خیلی خوب داره راجبش و اون رو در واقع عملا نفی میکنه، میگه این در قضایای خاصی بوده، بیشتر هم حواسه اعتقادی و اینهاست و داخل در بحث اصولی فقهی نمیشه. شیخ طوسی میاد اثباتش میکنه. صدوق قائل به این بوده، ها صدوق در ملاحظ الفقهیش داره این مخالفت با عامه رو بهش تمسک کرده و استدلال بهش کرده، شیخ مفید نقد کرده جز نقدهایی که بر صدوق کرده، یکیش همین بحث مخالفت عامه است. کلینی هم در بدایه در مقدمه کافی داره این رو، بحث مخالفت با عامه. اونطور بحث منقح و شسته رفته اولین نفر شیخ مفید کرده که این رو عملا منصرف کرده. بعد از شیخ مفید شیخ طوسی میاد این بحث رو مطرح میکنه و اثباتش میکنه مخالفت با عامه رو در محل تعارض و اینها، ولی بحث فنی خیلی مفصلی راجبش صورت نگرفته. این تو کش و قوس تا محقق. محقق هم دوباره میاد چیکار میکنه؟ دوباره میاد انکارش میکنه. محقق رو بعدها صاحب معالم جواب میده، یعنی نقد محقق توی معالم اتفاق افتاده، معالم مفصل میاد مطلب شیخ و مطلب محقق رو میاره نقد میکنه و تقریر جامع و کاملی از مخالفت عامه. این تا امروز بحث داره ها، این همین این که میگم مثلا یکی از مسائلی که خوبه میتونید سیر تاریخی تکامل بحث اصولی توش ببینید، همین بحث مخالفت عامه است. بدونید از جناب مفید، حالا ریشه هاش شیخ صدوق که شروع شده، تا به امروز چه بحثایی رو طی کرده، چه مسیری رو طی کرده، تا شده چی، به کجا رسیده که مثلا در محل تعارض مستقری که مثلا کذا باشد، مواردش مثلا 2-3% بیشتر در فقه نیست ها. یکی از ویژگی‌های خوب دیگه این همون رویکرد عقلی که بود، اینجا کامل شده، تنقیح منات رو به طور جدی از محقق بعد میتونیم در بحث اصولی ببینیم. شرایط حجیت قیاس و مرجح بودنش، قیاس هم به شرح نیست، قیاس هم جزء مصادیقیه که اگرچه ما یک تصویر عام مخالفت باهاش داشتیم و اعلام کردیم که قیاس باطل است و در روایاتمون آمده است و فقها بهش ملتزم بودن، اما تو بحث اصولی اومده تقریر شده که قیاس چیه، چیش موافقه، چیش مخالفه، چیش قابل اثباته. سید مرتضی، شیخ طوسی اینا میگن عقلا جایز قیاس کردن، ولی شرع ما محظور داریم، چون محظور شرعی داریم از قیاس استفاده نمی کنیم. ما این بحث ها شده تا رسیده به محقق، محقق اومده بیان تفصیل داده، یعنی میگه که قیاس با چه ویژگی هایی میتواند مرجح باشد. این یک فاکتور دانشی ریزه، یعنی این نتیجه یک امتداد بحث است. و دلیل عقل پیش محقق به عنوان دلیل مستقل تقریر میشه، مصلحت، مقاصد شرع و رویکرد استقرایی هم از ویژگی های محققه. انصافا اگر بخوایم بگیم یک تحول دانشی داره پیدا میشه، از محقق معنی داره، چون فاکتورهای دانشیه، یعنی دقتهای فنی خوبی شده. اما واقعش اینه که اصول جناب محقق یک جمع خیلی خوب از فرایند تکاملی فکر اصولی در دوره شکل‌گیری تصنیفه، یعنی تصنیف علم اصول. بنابراین ویژگی های این دوره، یکیش نگارش و تصنیف اصولیه که گاه در منابع مستقل در کنار فقه، که خب این فراوانی اصول فقه نگاری توی این دوره مشهوده از گزارش هایی که رسیده، یکی و ساختار بحث اصولی هم توی این دوره مهمه که معمولا ساختار واحدی داره، فروع مشخصی داره. یک روی کرده دیگه در نگارش و تصنیف در ضمن مباحث فقهیه که مثل ابن ادریس، منحصر در ابن ادریس نیست ولی مثل ابن ادریس. این دوتا بعد تو دوره های بعد هم مصداق داره ها، یعنی مثلا معالم شیخ حسن ابن شهید ثانی، این رو میشه خیلی قشنگ با روی کرده روی ساختار بحث کتابش ها با قنیه ابن زهره مقایسه کرد. چطور قنیه آمده این مواسی کلامی اصولی و فقهی رو در یک کتاب جمع کرده؟ معالم هم همین کار کرده. شما حالا تصویرتون از معالم، معالم الاصوله که این بعدن به عنوان کتاب مستقل چاپ شد. معالم الاصول مقدمه کتاب فقه مرحوم عاشق حسن صاحب معالمه، و فقه معالم که یه دو جلدی ازش مونده، البته به عمر شیخ حسن کفاف نداد که کامل بکنه، یه دو جلد از کتاب طهارت مانده، این که تحقیق شده چاپ شده موجوده. این یک نمونه فقه استدلالی کامل در امامیه است. این جزء کتابای خیلی خوبه، کتاب مهمی که متاسفانه کم دیده میشه، ولی این معالم و اصول مقدمه اون کتابه. و این مقدمه، یعنی شیوه عمل کرده، این خودش یک بحث تفصیلی داره، حالا به معالم رسیدیم راجع بهش صحبت کنیم. مطلب بعدی روی کرده مقارن در مباحث ضمن تفاوت در اغراضه، یعنی از ویژگی های این دوره روی کرده مقارن، اگرچه قرارها متفاوت بوده، گاهی اوقات برای تبادل دانشی اثرپذیری و اثرگذاری موضوع بوده، گاهی اوقات هم این همیشه در فقه اصول ما امامیه بوده، اما این جزء ویژگی های خیلی خوب فقها و اصولیان امامیه است، هیچ وقت درار نبستن بشینن تو اتاق فکر کنن، همیشه باز بوده، همیشه چشم بینا و بصیر بوده. کوچکترین تحرکی، تحولی، نقطه امید دانشی اگر جایی پیدا میشد سریع گرفتن و سوار شدن، رام خودشون کردن و به جریان انداختن. اینجور نبوده که بشینن یک کنجی برای خودشون به بافن، خبر از دنیا نداشته باشن. این در برهه های از تاریخ منجر به این شده که بعض از فقها و اصولیان امامیه مرجع قرار بگیرن، حتی برای عامه، مثل سدید الدین حمصی، مثل علامه حلی، مثل شهیدین، عرض کنم خدمت شما. و فقه و اصول ما یک فقه و اصول مهیمن بر مجموع مذاهب باشه. من فقه مذاهب مختلف رو خیلی مراجعه کردم، رشته من تخصص من فقه مقارنه. این هیمنه ای که فقه امامیه، یعنی شما حتی فقه جواهر امامی ببینید، یعنی فقهی که کاری اصلا با عامه نداره، اصلا موضوع صاحب جواهر عامه نیست، توش پر از مسائل مقارنه. نخواد هم باید اینا رو بحث بکنه ها. علتش اینه که یک عقبه عریق و کهن فقهی وجود داره که این همیشه حواسش بوده، کسی همینجور علکی نمیره. این تا دوره معاصر ما هم همین شکل بوده ها. حالا بعضی از کارهای جدید رو آقایان میبینن خیال میکنن یک اختراعیه، مثلا با آقای بروجردی که مواجه شدن خیال کردن آقای بروجردی حرفای جدید نیست، هر چون سید بزرگان آقا حرف جدیدی نیست، علمای اصحاب ما همین شکلی بودن، هی اینا آقا شلوغ کردن که آقا ندیدن، نرفته مراجعه بکنه مثلا خیال آقا یک چیز فلش را سخت بشکافتیم مترهینو. آقا جان خود قائل داره میگه این مطلب سابقه داره، بیاد برید نگاه کنید، برای شما میارم هزار صفحه مصادیقشه، چی کجا کار جدیدی صورت گرفته. مثلا چون ندیده خیال میکنه این دعوت بوده، این روش بوده، این منهج بوده. برخی برای بهره‌گیری ها بوده، برخی هم برای اجتناب از همراهی و تمییز حرکت امامیه بوده، یعنی ابطال مخالف. و این حتی اینم نبوده که اکتفا کنیم مخالفه که باشه جهنم اون سنیه، ما که شیعه ایم، که این حرفا که بعضا گاهی اوقات امروز از بعضی آدم ها شنیده میشه، این نبوده. نه، با مخالفه ما داره، بیا حرف مخالف داری بیا. این از امام صادق یاد گرفتن فقهای ما، اصولیان ما، حرف مخالف داری بیا میشینیم سر یک میز بحث بکنیم ببینیم چی از توش در میاد. این دو تا سومین ویژگی این دوره رویکرد انتقادی نسبت به تلاش‌ها و تصانیف در جریان تألیف و در امتداد تدوینه. یعنی از همین ویژگی‌ها که سید مرتضی شمردیم، هم کتابی که داره در زمان خودش تدوین میشه مورد انتقاد قرار داده، هم کتاب‌های پیشین رو. و نقد در این دوره منحصر به شیخ طوسی نیست، سید مرتضی نقد شده، دیگران نقد شدن، و این روال عادی بود. یعنی رویکرد انتقادی و مباحث و همین منجر شده که تکمله دانشی اتفاق میفته. ولی خب البته شیخ طوسی به طور ویژه مورد انتقاد قرار گرفته. رویکرد عقلی جدی جز ویژگی های این دور است. بعضی دیدم که اصرار دارن که مثلا سید مرتضی رو خیلی عقل گرا، ابن ادریس رو خیلی، یعنی نمیدونم، گاهی اوقات من کج میفهمم ها، اونا آدم های با اخلاص و با صفایی هستن که این بحثا رو مطرح میکنن، ولی آدم گاهی احساس میکنه که کنن میگردن ببینن کی حرف شازی داره، بعد بیان یا آقا این عقل گرایه که مثلا حرف شازی ازش در آمده اینجوری باید بشه، یعنی یه چیزی به عقل تماس کنه باید بره حرف شاز بزنه. مثلا آدم گاهی تخیل آدمی زاده دیگه، من اگه مثلا من قوه عقل از ضعیف باشه، واهمه برش مسلط باشه، هی توهم میزنه که آقا این چی میگن اینا، نکنه منظورشون اینه که آقا باید حتما حرفای عجیب غریب بزنه یکی. نه، عقل گرایی در تمسک به عقل و توجه به جایگاه عقل در بحث اصولی و در مسیر استنباط جز ویژگی هایی که تو این دوره به طور جدی در کتاب های اصولی و بحث های اصولی در ضمن حوزه فقهی جریان داشته و منحصر به فرد خاصی هم نیست. هم شیخ طوسی داره، هم سید مرتضی داره، هم شیخ مفید داره، هم عرض کنم خدمت شما که ابن ادریس داره، هم ابن زهره داره، هم خمسی داره، همشون دارن آقا، هم محقق داره. گاهی اوقات اینجوریه، طرف میره اونایی که مثلا میخواد بگه میاره میگه، خب کسی هم سوال نمی کنه اه پس بقیه اینجوری نبودن؟ اگه ازش سوال کنن شاید بگه چرا بقیه هم بودن. بعد خب حتما ازش میپرسن که پس چرا تو بعضیاشو میگی بعضیاشو نمیگی، منتها چون کسی نمیپرسه اونا همونه که درشون میخواد میگن، تمومشه میره. این یک مشکلیه، بعدم که درس میخونید حواستون باشه بپرسید اینا رو، چون الان من گاهی اوقات میبینم استاد میاد قرائن و مباحثی که مثبت حرف خودشه اینا رو میگه، بقیه رو متعرضش نمیشه، اوناییش که مخالفه یا رد میکنه، بعد طلبه هم نشته داره گوش میده و میگه بعد ثابت شد دیگه، بعد تعجب میکنه چرا یکی دیگه مخالفه با اینه، اون یکی استاد یه چیز دیگه داره. آقا خب برو ببین قبل از بحث آماده باش، اگر استاد چیز گفت اونجا اشکال میکنی شما، اون وقت یا جوابی برای حلش دارد یا اگر نداره باید دست از این اصرارش بر این جهت خاص برمیدارد. توجه و التفات به پیش‌فرض‌های کلامی. آقا ببینید الان خیلی در دوره مانو میدن و شعار میدن و دیگه همه دارن نگاه ساعت میکنن، تموم شد دیگه بابا، الان میبندم میره یه روز ما سر وقت تموم کردیم ببین چه علیهمون تموم شد. عرضم به خدمت شما که این که پیش‌فرض‌های کلامی جایگاهش، یعنی گاهی اوقات تصور میشه در دوره معاصر ما یا در دوره‌های متأخر یک همچین بحث‌های پیش آمده و نگاه فنی دانشی شده و پیش‌فرض‌های کلامی محل بحث بوده، نه آقا، از همون بدایات تصنیف علم اصول انقدر توجه بوده که در بدایات اصلا خیلی از مباحث کلامی داخل اصول بوده و یکی از کارهای اصولی‌ها تهذیب به اینها بوده. این یک مرتبه تهذیب شده، مباحث غیر اصولی خارج شده، مباحثی که میتونسته نقش پیش‌فرض داشته باشه مونده، یک مرحله دیگه تهذیب شده، همین ها هم خارج شده، گفته این پیش‌فرضه، اینو خارج از علم اصول باید بحث بکنید، ضرورتی نداره داخل علم اصول بحث بشه، اینها رو کنار گذاشتن. ولی خود همین نشون میده توجه به پیش‌فرض‌های دانشی علم اصول در همین دوره وجود داره. و تفصیل مباحث عرض کنم خدمت شما که
اجتهاد و تقلید که از سید به بعد بوده، همینجور این منحصر در اجتهاد و تقلید نیست، در افعال همینجوره، در عرض کنم خدمت شما که فروع دیگه هم همینجوره. یک نحوه تفصیلی وجود داره، یعنی به مرور مباحث تکمیل میشه، حاشیه بر حاشیه زده میشه تا یک شاکله جامعی در معارج پیدا میکنه. در مورد خطای تطبیقی عرض کنم خدمت شما که دوره رکود بعد از شیخ طوسی، اون فاصله 40 ساله و 50 ساله رو که گفتیم، خطای تاریخ علم اصول نویس ها رو هم گفتیم، یک کاری کرده. بله، اصل این که یک همچین دوره باشه منتفیه، به خاطر اینکه ابن زهره هست، حماسی هست و دیگران هستن، اینا روشنه، همین دوتا قرینه کافیه برای اینکه ثابت بکنیم که همچین دوره متحقق نشده است، رکودی متحقق نشده. اما خدا رحمت کنه شهید بزرگوار جناب شهید سید محمد باقر صدر در همین معالم اصولش چند وجه برای این تاریخ و این دوره رکود شمرده، که خب شیخ طوسی یه شاگردای قوی در بغداد تربیت کرده بود، کتابخانه‌ش رو که مغول‌ها سوزاندن و دعوای شیعه سنی پیش آمد، ایشون مجبور شد بره نجف، شاگرداش باهاش نیومدن، شاگردای بعدی ابهت شیخ طوسی گرفتشون و مفصل راجع به این وجوه و احتمالاتی رو مطرح کرده که علت این دوره رکود باشه. و بعد از ایشون هم بقیه تو کتابش این همونها رو آوردن در تاریخ اصول نقل کردن. اشکال تو اینه که یه بار شما یک مطلب ثابتی دارید روشنه، بعد توجیهش میکنید، اما با این توجیهات که رکود ثابت نمیشه، به خصوص که شما قرینه بر خلافش دارید. یعنی که شیخ طوسی رفت شاگرداشو نبرد فلان حرفا، اگر واقعا منجر به رکود شده باشه، اصل رکود قابل انکار نباشه، خب این توجیهات شما مسموعه. اما وقتی دوره رکودی اصلا واقع نشده، توجیهی نداره دیگه. این توجیهات اثبات دوره رکود که نمی کنه. شاگرداشو برد یا نبرد، این تعطیل شد دیگه، کسی اصول ننوشت، کسی نقادی و بحث علمی نکرد، نه عظمت و جایگاه دانشی شیخ طوسی محفوظ، ولی این که رفت آمد شیخ طوسی یا نمیدونم نوع تلامیز و شاگردان و امثال اینها منجر به دوره رکودی شده باشند، اینا توجیهاتیه که بعد از پذیرش اصل مطلب محلی از اعراب داره. ما که قرائن خلافش رو داریم، توجیهاتش رو هم نیازی نداریم، یعنی دلیل نیست اینا که بخواد مثلا ثابت بکنه دوره رکود رو، ما مقابلش این همه قرائن خلاف داریم. خب فکر کنم برای این دوره، من یه خورده این دوره رو تفصیل دادم، البته دوره‌های بعدی هم همین کارو میکنم، ولی میخواستم چون این جاهایی که شبهه وجود داره میخوام شبهش حل بشه، این تلقی اشتباهی اتفاق افتاده، اینا باید اصلاح بشه. انشالله شماها که اهل تحقیق و اهل دقتید بعدا مراجعه میکنید، هم خطاهای ما رو میپوشونید، هم خطاهای دیگران رو، هم ببخشید هم خطاهای من رو میپوشونید، هم کارها و زحمات دیگران رو تکمیل میکنید. منظورم این بود، اشتباه کردم. خب صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. اگر نکته مطلبی هست من در خدمتم، اگر نه که مرافی زحمت کنم.
استاد کلاستون چون یه خورده طولانیه، میشه بینش